برای تشکر انسپ مانده نباشید. سلام و خوش آمدید. ساعت 6:30 عصر است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. اعضای دو تیم انتخاباتی اطمینان دادند که در صورت برنده شدن در انتخابات با یک اجندای مشخص در نشست سران ناتو در ویلز اشتراک خواهند کرد. این موضوع در صدر گزارش‌های خبری این مجموعه خبری ما جای دارد. همچنین می‌شنوید که یک آیت الله ارشد ایران اینترنت سریع موبایل را خلاف شریعت اسلامی خوانده است. پیش از همه تازه ترین خبرها را از سید سمی عباس بشنوید.
در آغاز سرخط خبرها، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان میگوید مرحله تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در وقت معین آن تکمیل شده نمیتواند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اظهار می‌دارد فردا در حضور ناظرین ملی و بین المللی در مورد 3000 صندوق رای تصمیم می‌گیرد. رجب طیب اردوغان به حیث رئیس جمهور ترکیه حلف وفاداری یاد کرد. تفصیل خبرها، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان میگوید که مرحله تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا 11 سنبله مطابق 2 سپتامبر تکمیل نخواهد شد. یانکوویچ این موضوع را در ملاقات امروزش با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در کابل اظهار کرد. او گفت این پروسه شاید یک هفته دیرتر تکمیل شود و از این رو نمیتوان مراسم تحلیف رئیس جمهور نو را که برای 11 سنبله تعیین شده بود در وقت تعیین شده آن انجام داد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید فردا در حضور ناظرین ملی و بین المللی در یک جلسه علنی در مورد 3000 صندوق رای تصمیم میگیرد. این مطلب را نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل بیان کرد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز در یک جلسه علنی از جمع 25 شکایت ثبت شده از سوی تیم تحول تداوم در مورد دویان اعتبارش را اعلان کرد. نادر محسینی سخنگوی این کمیسیون در یک نشست خبری گفت
کمیسیون شکایات انتخاباتی با دقت و مطابقت همه شکایات ها با معیارهای تالارا دو مورد را اعتبار بخشید.
در این حال اعضای تیم تحول تداوم این فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان را غیر قابل قبول خوانده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید 27 تن از اتباع پاکستانی که تعدادشان مجهز با وسایل نظامی بودند از سوی پلیس سرحدی در ولایت پکتیکا بازداشت شدند. در اعلامیه این وزارت آمده است که این افراد علاوه بر این که به زبان آن سوی مرز تکلم میکردند کارت هویت شبکه های تروریستی و پاسپورت های پاکستانی را نیز با خود داشتند. ادامه اخبار. رجب طیب اردوغان به حیث رئیس جمهور ترکیه حلف وفاداری یاد کرد. اردوغان که 11 سال صدراعظم این کشور بود بعد از پیروزی در اولین انتخابات عمومی در تاریخ ترکیه رئیس جمهور انتخاب شد و امروز در دفتر ریاست جمهوری بعد از حلف وفاداری رسما به کار شروع کرد. در مراسم تحلیف وی رهبران ده ها کشور جهان سهم داشتند. اعضای پارلمان ترکیه از حزب اپوزیسیون جمهوری مردم قبل از مراسم تحلیف مجلس را ترک کرده و اردوغان را متهم می‌سازند که قانون اساسی این کشور را پامال کرده است. اردوغان وعده نموده است که برای تغییر قانون اساسی ترکیه تلاش خواهد کرد و مقام ریاست جمهوری را که بیشتر یک مقام تشریفاتی میباشد به یک چوکی قدرتمند و باصلاحیت تبدیل خواهد کرد. منتقدان وی نگرانی دارند که این اقدام حکومت او را به سمت استبداد سوق خواهد داد. وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو مقام قبلی اردوغان یعنی چوکی صدارت این کشور را اشغال میکند. رئیس جمهور اوکراین پترو پوروشنکو میگوید تجاوز نظامی روسیه بر خاک این کشور عملا شروع شده است و او اجلاس اضطراری امنیت ملی و شورای دفاعی را برای بحث روی این بحران آغاز کرده است. پوروشنکو به همین خاطر سفر امروزه خود به ترکیه را نیز لغو نمود. قبل از این شورای امنیتی و دفاعی اوکراین در صفحه تویتر خود نوشته بود که قوای روسیه شهر سرحدی نووای آزوفسک را اشغال کردند. شاروال این شهر خبر داد که جنگجویان طرفدار روسیه به حمایت ده‌ها تانک و به این شهر داخل شدند. خبرگزاری های غربی از قول مقامات ناتو خبر می دهند که گفتند به نظر ناتو بیش از 1000 عسکر روسی همکنون در داخل قلمرو اوکراین فعالیت دارند. روحانی پاکستانی که یک مظاهرات را رهبری کرده و خواهان استعفای صدراعظم پاکستان نواز شریف می باشد اظهار داشت تمام دروازه های مذاکره با حکومت نواز شریف را بسته است. طاهر القادری شام گذشته بعد از یک سلسله مذاکرات برای حل صلح‌آمیز بحران پاکستان در پیشروی پارلمان این کشور در اسلام آباد به طرفداران خود گفت این مذاکرات کاملا ناکام شدند. قادری و سیاستمدار دیگر اپوزیسیون عمران خان از 15 آگوست به این سو دو مظاهره جداگانه را رهبری کرده و ده‌ها هزار نفر را به سرکات دعوت کردند. نواز شریف دیروز اظهار داشت که استعفا نخواهد داد، اما او برنامه سفر به ترکیه را که قرار بود امروز صورت بگیرد لغو نمود. قادری قرار است امروز باز هم به طرفداران خود سخنانی نماید و این روز را روز انقلاب پاکستان نامیده است. رهبران نظامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای امروز در پکن ملاقات دارند. لوی دریسیزان قوای نظامی چین، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در بین مسائل دیگر موضوع خروج قوای بین المللی را از افغانستان بعد از سال 2014 مورد بررسی قرار می‌دهند. سازمان همکاری شانگهای یک اتحاد نظامی می‌باشد که روسیه و چین در آن نفوذ بزرگ دارند و یک قوای موازنت دهنده در برابر پیمان ناتو به حساب می‌رود. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما نگاه میندازیم به فهرست کاملتر گزارش ها. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در کابل میگوید که روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تا 11 ماه سنبله به پایان نخواهد رسید. یک پیشنهاد برای هر دو ستاد انتخاباتی.
بسیار ضرور است که دو ستاد هر چیز زودتر را توافقات سیاسیشان را نهایی کنند تا این توافقات بتواند پروسی تخنیکی را حمایت بکند.
همچنین در همین مجموعه خبری میشنوید که روند انتقال زائرین حج به عربستان سعودی روز جمعه آغاز میشود.
چهار میدان هوایی بین المللی افغانستان برای انتقال زائرین کاملا آماده است.
و همچنان گزارش داریم در این مورد که آیا اینترنت سریع خلاف شریعت اسلامی است؟ نظر یک آیت الله ارشد ایران در این مورد را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در کابل میگوید که روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تا 11 ماه سنبله به پایان نخواهد رسید. یان کوبش این موضوع را امروز در دیدارش با رئیس جمهور کرزی در کابل گفت. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان 11 سنبله را روز برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان گفته بود. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس میشنویم که همین لحظه در استودیو است. بفرمایید.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید تفتیش تمام آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وقت بیشتر در بر خواهد گرفت. یان کوبش در ملاقات امروزش با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت تفتیش تمام آرا به خوبی پیش می رود، ولی تکمیل آن در 11 سنبله که مقامات افغان این تاریخ را برای مراسم تحلیف رئیس جمهور نو تعیین کرده بودند ممکن نخواهد بود. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان در اعلامیه گفته است آقای کوبش در این ملاقات در مورد پیشرفت روند تفتیش آرا به رئیس جمهور کرزی تازه‌ترین معلومات را ارائه کرد. سخنگوی دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان نظیف الله سالارزی میگوید یان کوبش از سوی رئیس جمهور کرزی دعوت شده بود تا در مورد روند تفتیش معلومات بدهد. سالارزی در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس یوناما در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت که شاید تفتیش آرا تا 19 سنبله دوام کند.
و چیرې خبر د دې تفتیش دا کچه په نظر کې ونیول سي چې یو بې صادقه کچه دا
وسو. اگر اندازه آرایی که تفتیش می شود مد نظر گرفته شود که یک تعداد بی سابقه می باشد، یعنی 100% آرا تفتیش بشوند، و نظر به معلوماتی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و متخصصین سازمان ملل متحد ارائه شده است، آقای کوبش برای جمهور گفته است تفتیش جدی و همه جانبه به وقت نیاز دارد و ممکن است این پروسه تا 2 سپتامبر تکمیل نشود.
تفتیش بشپړ شي.
مقامات افغان قبلا تاکید میکردند که رئیس جمهور افغانستان باید در 11 سنبله مطابق 2 سپتامبر مراسم تحلیف را به جا آورد. رئیس جمهور کرزی روز سه‌شنبه گذشته با دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان ملاقات کرده و در مورد همین موضوع صحبت کردند، ولی بعد از این ملاقات تیم عبدالله عبدالله تاریخ 2 سپتامبر را برای این کار غیر عملی خواند و تیم اشرف غنی احمدزی اظهار داشت امیدوار است این تاریخ بیشتر از این به تعویق انداخته نشود. اصلا تاریخ تحلیف رئیس جمهور نو افغانستان روز 2 آگوست تعیین شده بود، ولی این تاریخ بعد از آن که سازمان ملل متحد برای تفتیش دوباره تمام آرا از رئیس جمهور کرزی یک ماه دیگر وقت خواست، این تاریخ هم تغییر کرد.
تشکر از شما آقای عباس برای ارائه جزئیات بیشتر در این مورد مهم. اکنون میپردازیم به موضوع دیگری که اعضای دو تیم انتخاباتی اطمینان دادند که در صورت برنده شدن در انتخابات با یک اجندای مشخص در نشست سران ناتو در ویلز اشتراک خواهند کرد. این آمادگی در حال گرفته شده که به تازگی رئیس جمهور کرزی گفت که در نشست ویلز اشتراک نمی کند. نشست سران ناتو در هفته نخست ماه سپتامبر برگزار می شود. جزئیات بیشتر در این مورد را از جمشید حبیب‌زاده می شنویم.
پس از آن که سخنگوی ریاست جمهوری اعلان کرد که رئیس جمهور کرزی در نشست سران ناتو در ویلز بریتانیا اشتراک نمی کند، نمایندگان دو نامزد انتخابات گفتند که در صورت برنده شدن در انتخابات رهبر تیمشان با یک اجندای روشن در این نشست اشتراک خواهد کرد. محمد صدیق پتمن، یک عضو تیم تحول تداوم، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت اشرف غنی احمدزی در باره تمام مسائلی که باید در این نشست روی آن بحث و گفتگو صورت گیرد آگاهی و آمادگی کامل دارد.
زمان تیم که برای لیش شد اشرف غنی،
اگر تیم ما تیم اشرف غنی احمد زی برنده شود، برای این نشست کاملا آمادگی دارد. در نشست هایی که در باره موافقت نامه امنیتی و دفاعی صورت گرفته، آقای غنی حضور داشته است. این در حال است که روز چهارشنبه ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری گفت که رئیس جمهور کرزی در نشست سران ناتو در ویلز بریتانیا اشتراک نمی کند. در این حال محمد ناطقی، یکی از اعضای تیم اصلاحات و همگرایی، به رادیو آزادی گفت که در صورت برنده شدن تیمشان در انتخابات در چوکات توافقات قبلی افغانستان با جامعه جهانی، موارد اساسی و موارد نیاز کشور را با نمایندگان سران ناتو مطرح خواهند کرد.
طبیعتاً اگر تیم اصلاحات و همگرایی برنده انتخابات شود، برنامه مفصل در چارچوب همون توافقات، قراردادها و معاهداتی که افغانستان داره و جامعه جهانی و مسائلی که هست در چارچوب همون برنامه خرم مطرح میکنه.
آقای نطقی همچنان گفت که اگر نتیجه انتخابات افغانستان روشن نشود، ممکن زمان برگزاری نشست ویلز هم تغییر کند. قرار گزارش نشست سران ناتو درباره افغانستان در هفته اول ماه سپتامبر در شهر ویلز بریتانیا برگزار می شود. تیم های انتخاباتی همچنان گفتند که تداوم کمک های جامعه جهانی با افغانستان و امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا در صدر اجندایشان برای مطرح کردن در نشست ویلز قرار دارد. در این حال وزارت خارجه افغانستان نیز گفته که ممکن رئیس جمهور کرزی در نشست ویلز اشتراک نکند. سراج الحق، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت اگر تا پیش از ماه سپتامبر نتیجه انتخابات افغانستان روشن نشود، ممکن یک مقام عالی رتبه حکومت فعلی افغانستان در نشست ویلز بریتانیا اشتراک کند.
رئیس جمهور گفت که من اشتراک نمیکنم خودم شخصا، اما وعده داده برشان که یکی از حکومت کسی اشتراک میکنه، یا رئیس جمهور آینده ما اشتراک میکنه، یکی از اعضای ارشد دولت دو اشتراک میکنه.
در این حال صدر اعظم بریتانیا نیز در یک تماس تلفنی با دو نامزد انتخابات از آنان خواسته تا مطابق به توافق انجام شده در حضور وزیر خارجه آمریکا به کارشان ادامه بدهند و ابراز امیدواری کرده که نتیجه انتخابات افغانستان پیش از برگزاری نشست ویلز روشن شود و رئیس جمهور جدید این کشور در این نشست اشتراک کند. اما به تازگی یانکوبیش، نماینده خاص سازمان ملل متحد بر افغانستان، در دیدارش با رئیس جمهور کرزی گفت که پروسه تفتیش آرا به خوبی پیش میره، اما ختم این پروسه تا 11 سنبله سال روان امکان پذیر نمی باشند. نماینده خاص سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده که پروسه تفتیش آرا تا 19 سنبله سال روان، یعنی 10 سپتامبر، به انجام برسد. تحلیلگران افغان به این باورند که بعد در کشانیده شدن انتخابات به زیان افغانستان بوده و باعث کاهش کمک‌های جامعه جهانی و افزایش ناامنی‌ها در این کشور می شود. جمشید حبیب‌زاده، کابل.
گزارش بود از جمشید حبیب‌زاده، خبرنگار ما در کابل. تشکر از عبدالله و تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوید. 6:45 دقیقه به وقت کابل است. یادآور میشم که از ساعت 7 شام تا 7 صبح میتوانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. آیا اینترنت سریع خلاف شریعت اسلامی است؟ تا لحظات دیگر در این مورد گزارش مفصل خواهید شنید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مصاحبه‌ای بشنویم در مورد انتخابات. مسئولان مؤسسه دیدبان انتخابات افغانستان میگویند که در روند تفتیش و ابطال آرا باید نمایندگان دو تیم انتخاباتی حضور داشته باشند. جان داد سپینغر رئیس این مؤسسه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که اگر دو تیم انتخاباتی از پروسه تفتیش و ابطال آرا حمایت و نظارت نکنند، راه را که کمیسیون و یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در پیش گرفتند ناقص خواهد بود. جمشید حبیب زاده با آقای اسپینغر مصاحبه کرده و ابتدا از او خواسته که روند ابطال و تفتیش آرا را چگونه تحلیل میکند.
تفتیش آرا از شروع ما دیدیم که با وجودی که مشکلات دیش وجود داشت، دو سه بار توقف یافت، ولی خوشبختانه در آخرین مرحله رسیده و مرحله اخیر بسیار اساس است روند ابطال آرا. در این حال میبینیم که پروسه تخنیکی سخت وابسته به پروسه سیاسی است و کامیابی پروسه سیاسی میتانه ای را سرعت ببخشه، کامیاب بسازه و هر نوع مشکلی که در پروسه سیاسی است و به طور منفی تاثیر گذاشته. در کل تصویری که میتانیم ارائه کنیم همیست.
عدم حضور دو تیم انتخاباتی در روند از لحاظ حقوقی و اصولی کدام مشکل را پیش کرده میتونه؟
اصولا در تمام دنیا معمول است در همچه پروسه ها که دو طرف یا طرف هایی که زی نفع زی ضرر هستند، کاندیدا و نماینده از اینا ضرور است که حضور داشته باشند و اینا حق نظارت از نزدیک داشته باشند. اگر این نظارت وجود نداشته باشد، طبعا اعتراضات از اینا میتونه بیشتر شوه و باز نتایجی که از این ابرای او را نپذیره. ولی وضعیت چون بسیار اساس پیش آمد و ملل متحد و کمیسیون انتخابات در پالیزی که نمیتانند پروسه را استاد کنند، تلاش دارند و اعلان هم کردند که تلاش دارند هر دو ستاد دوباره راضی کنند و شامل پروسه بسازند که امیدوار است این کار صورت بگیر.
بله، یعنی اگر این کار صورت نگیره و در عدم حضور اونا روند ابطال و تفتیش انجام شوه و اونا تیم اصلاحات همگرایی گفته که نمیپذیریم نتیجه را، این به این معناست که یونما تصمیم درست نگرفته.
طبعا با وجودی که تلاشی است که پروسه به صورت پایان پیدا بکنه، ولی پایان یافتن موافقانی از این مربوط به است که این پروسه طوری پایان پیدا کنه که هر دو ستاد حمایت کنن، نتایج بپذیرن. این یک کامیابی کلان خواهد بود. اگر این کار صورت نمیگیرن، طبعا ناقص خواهد بود این هدفی را که ما دنبال میکنیم.
سفارشتان به دو تیم انتخاباتی و همچنان کمیسیون انتخابات و یونما چی هست؟
بسیار ضرور است که هر دو ستاد هر چی زودتر را متوافقات سیاسیشان را نهایی کنند تا اطمینان لازم به مردم ایجاد شوند و هم این توافقات بتوانه پروسه تخنیکی را حمایت بکنند. برای یونما و کمیسیون بسیار ضرور است که هر چی زودتر میتواند دو ستاد همراهش مذاکره کنند و اینا را تشویق کنند و با پروسه بر بگردند تا پروسه و اعتبار لازم خود را پیدا بکنند و نتایجی که از این براین قابل قبول باشد. و مسئله سومی است که با از چون در مرحله بسیار اساس است که از عجله غیر معمول باید استفاده نشه، قدمایی که در این مرحله برداشته میشه به دقت باشه، با شفافیت باشه تا نتیجه که بیرون میشه نتیجه مورد اعتبار و مشروع باشه.
با عنوان سوال اخیر، با در نظر داشته وضعیت که شما شاهدش هستین، چه فکر میکنین آیا نتیجه انتخابات در زمانی که طرفهای دخیل میخوان اعلان خواهد شد؟
من مخصوصا 2 سپتامبر که دوستا و خود ریاست جمهوری تاکید دارن، من فکر میکنم ناممکن است در اون وقت، ولی بسیار مهم است. من پیشتر گفتم ما آخرین مرحله قرار داریم و اساسترین مرحله. حال در اینجا مهم است که با شفافیت تمام پروسه تطبیق شود و دقت تمام و برضایت طرفین باشه. این کامیابی خواهد بود نسبت به اینکه ما سر سرعت عجله کنیم و اینکه سرعت هدف ما باشه تا اینکه کامیابی پروسه.
جان داد سپینغر رئیس مؤسسه دیدبان انتخابات افغانستان بود. نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در کابل گفت که مرحله تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا 11 سنبله مطابق 2 سپتامبر تکمیل نخواهد شد. یان کوبش این موضوع را امروز در دیدارش با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در کابل گفت.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند.
اگر از جمع مشترکین شرکت افغان بی سی می هستید، با تماس با شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
در حالی که تا هنوز هم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روشن نیست، مقامات افغان از پایان آمادگی برای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید خبر می‌دهند. هرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
گرچه به نظر نمی رسد که منازعه طولانی انتخابات افغانستان به زودی حل شود، با آن هم رئیس جمهور کرزی 2 سپتامبر را برای اجرای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان تعیین کرده است. رئیس جمهور کرزی به یک کمیسیون خاص دولتی وظیفه سپرده است تا به این مناسبت تاریخی همه آمادگی های لازم را اتخاذ کنند، اما تا هنوز هم پروسه تفتیش آرا یک مانع در برابر آن است. تفتیش آرا تا هنوز پایان نیافته است و نامزدان هم در مورد جزئیات حکومت وحدت ملی به توافق نرسیدند. قبلا تاریخ 2 آگست برای اجرای مراسم تحلیف تعیین شده بود، اما به تأخیر افتاد. حامد کرزی روز سه‌شنبه با هر دو نامزد ملاقات کرد. اندک بعد از این بازدید، تیم عبدالله تاریخ 2 سپتامبر را برای اجرای مراسم تحلیف غیر عملی خواند. اما تیم اشرف غنی احمدزی ابراز امیدواری کرده است که این مهلت باز به تأخیر نیفتد. حکومت افغانستان بر تعهداتش تأکید می کند که رئیس جمهور جدید افغانستان به تاریخ معین مراسم تحلیف را به جا آورده، بعداً در اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در ویلز بریتانیا اشتراک خواهد کرد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این رابطه به رادیو آزادی گفته است: همه ای کوشش های حکومت افغانستان این است تا هر چه زودتر قبل از ختم این ماه نتایج انتخابات معلوم شود، تا ما بتوانیم مراسم تحلیف را بجا کنیم. رئیس جمهور حامد کرزی در نامه‌ای به سرمنشی سازمان ناتو به وضاحت نوشته است که به نمایندگی افغانستان رئیس جمهور آینده افغانستان یا حکومت فعلی اشتراک خواهد کرد. کمیسیون خاص دولتی که توسط رئیس جمهور کرزی برای آمادگی مراسم تحلیف توظیف شده است میگوید کار آمادگی جریان دارد. روز دوشنبه صادق مدبر منشی شورای وزیران و رئیس این کمیسیون از ختم کار آمادگی ها برای مراسم تحلیف خبر داد. به مقامات هدایت داده شده است تا کارت های دعوت را چاپ کنند و قصر سلامخانه را برای اجرای مراسم تحلیف آماده سازند. به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه داده شده است که برای رسانه ها یک مرکز ایجاد کرده تعداد زیاد ترجمان ها را استخدام کند. رئیس تنظیفات شاروالی کابل وظیفه گرفته است تا شهر و مسیر میدان هوایی الا قصر را پاک کرده، در این مسیر علائم و اشاره های لازم، بیلبورد ها و بیرق های ملی را نصب کرده و با گلدان های گل مزین سازد. به رئیس میدان هوایی کابل وظیفه سپرده شده است تا سالون‌های VIP و VVIP را ترمیم و رنگ کند. اما ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است این مسئله یک مناسبت داخلی خواهد بود و به دلیل ابهام در تاریخ برگزاری مراسم تحلیف بدون اشتراک مقامات کشورهای دیگر برگزار خواهد شد. مقامات افغان در مورد این آمادگی ها در حال خبر می دهند که تا هنوز هم جنجال های انتخاباتی همچنان ادامه دارد. پروسه تفتیش آرا روز چهارشنبه بعد از آن به تأخیر افتاد که تیم عبدالله با آن مقاطعه کرد و کار تفتیش آرا در غیاب ناظران هر دو تیم به ناظران بین المللی داده شد. شاید این نظر خوشبینانه باشد که در مدت کم کار تفتیش 8 میلیون رای ختم شود. نتایج آرا را هر دو تیم بپذیرند و نامزدان در مورد چگونگی حکومت وحدت ملی به توافق برسند. چون هیچ نشانه دیده نمی شود که یکی از نامزدان از موقفش کنار برود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
روند انتقال زائرین حج به عربستان سعودی فردا جمعه آغاز می شود. در این حال اداره مستقل هوانوردی ملکی می گوید انتقال زائرین حج از 4 میدان هوایی بین المللی داخلی صورت می گیرد. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
به صورت ارشاد حج و اوقاف میگوید که امسال 24 هزار تن از زائرین را به عربستان سعودی انتقال میدهد. مسئولان این وزارت گفتند که تا اکنون برای 15 هزار زائر حج ویزی سفر به عربستان سعودی داده شده است. دایی الحق عابد معاون اداری وزارت ارشاد حج و اوقاف روز پنجشنبه به رادیو زودی گفت روند انتقال زائرین حج روز جمعه سوی سه شرکت داخلی آغاز می شود. آقای عابد می افزاید که در سال روان آمادگی های لازم را برای انتقال زائرین اتخاذ کردند.
خوشبختانه روند مراسم حج که ما برای آن آمادگی گرفتیم بر اساس برنامه به پیش می رویم. فردا جمعه روند انتقال حاجیان را آغاز می کنیم و آغاز این روند با شرکت هوایی صافی از ساعت 2 پس از شب آغاز می شود.
معاون اداری وزارت ارشاد حج و اوقاف می گوید که قرار است امسال 24 هزار تن از زائرین برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی انتقال داده شوند. در همین حال مسئولان اداره مستقل هوانوردی ملکی می گویند امسال زائرین حج توسط 4 میدان هوایی داخلی به عربستان سعودی انتقال داده می شوند. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره در این باره به رادیو زودی گفت:
تمامی 4 میدان هوایی بین المللی افغانستان، میدان هوایی بین المللی کابل، میدان هوایی بین المللی مزار شریف، میدان هوایی بین المللی قندهار و میدان هوایی بین المللی هرات از نظر تکنیکی و عرضه خدمات برای انتقال زائرین کاملا آماده است.
آقای رحیمی گفت عربستان سعودی به خواست این اداره تحریم های وضع شده به شرکت های هوایی افغانی را که بیش از 20 سال فعالیت داشتند برداشته است. از سوی هم شماری از زائرین در مسجد عیدگاه در شهر کابل در صحبت با رادیو زودی ابراز امیدواری کردند که مسافرتشان به عربستان سعودی برای ادای حج بدون مشکل صورت گیرد.
این آرزومندی را ما از دولت داریم که در مقابل تعهدی که در مقابل حاجی ها میتن در اینجا و این را عملی بکنن در اونجا، این آرزوی ما.
ما انتظار از این رو داریم که انشالله در او جام همی کارمنده ای که معذف هستن با احساس مسئولیت شاید همی کار در قبال حاجی ها به کسب رضای خدا همی کارا رو بکنن.
یکونه مشکلی که همواره حجاج افغان از آن شکایت داشتند بی‌نظمی در پرواز طیاره ها به عربستان سعودی بوده است. آنان همچنان گفتند که پس از ادای حج نیز به موقع به کشور برگردانیده نمی شوند.
یک آیت الله ارشد ایرانی اینترنت سری موبایل را ضد اسلامی خوانده است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مقامات ایرانی خواسته تا بر اینترنت سری موبایل محدودیت وضع کنند. آرش همایون جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که مردم ایران برای دسترسی به اطلاعات و ارتباط با جهان با استفاده از تلفن‌های موبایل و شبکه اینترنت تلاش می‌کنند، برخی ملاهای ایرانی با جدیت تلاش دارند تا از آن جلوگیری کنند. اخیراً گروهی که خود را فعالان فضای مجازی ایران می‌نامند در مورد خدمات نسل سوم اینترنت پرسرعت موبایل 3G از آیت الله ناصر مکارم شیرازی استفتا کردند. نوشین سید حسینی ژورنالیست بخش فردای رادیو آزادی در این مورد میگوید:
در متن استفتایی در وبسایت آیت الله مکارم شیرازی، گروهی که خود را فعالان فضای مجازی نامیدند، گسترش خدمات اینترنت پرسرعت همراه را موجب بروز مفاسدی مانند دسترسی آسان به مطالب، فیلم‌ها و عکس‌های ضد اخلاقی و ضد انسانی، تضعیف بنیان خانواده و جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور خوانده و اجرای این طرح را تهدیدی برای جامعه تلقی کردند.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی که خود یکی از مراجع تقلید در ایران به شمار می آید نیز در مورد خدمات نسل سوم اینترنت پرسرعت موبایل 3G فتوایی را صادر کرده است. نوشین سید حسینی در مورد این فتوا می گوید:
آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به این استفتا گسترش خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر را اقدامی عجولانه و کاری برخلاف شرع و برخلاف موازین اخلاقی و انسانی خوانده است.
به تعقیب فتوای آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از اعضای شورای عالی مجازی ایران نیز صدور هر گونه اجازه نامه را برای افزایش پهنا و سرعت اینترنت در آن کشور رد کرد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود ایران نمیتواند در سرعت اینترنت از دنیا عقب بماند. قبلا نیز آیت الله های ایرانی در مورد منع استفاده از تکنولوژی مدرن فتواهای متناقض را صادر کرده بودند. طوری که دیده می شود رژیم اسلامی ایران مانند سایر رژیم های مستبد و عقیدتی با استفاده از همه شیوه های ممکن تلاش می کند تا از دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و ارتباط آنها با شبکه جهانی اینترنت جلوگیری کند.
از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما برای امروز خداحافظ. برنامه های رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 شنیدید. اکنون روی همین امواج می توانید برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.